بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل اجلین کتاب. مطالبی که در این آیه مبارک مطرح بود، یک قسمش راجع به شبهه منکرین وحی بود و یک قسم راجع به جواب اونها. شبهات اونها یک بخشش راجع به آن است که انسان نمیتواند رسول باشد، رسالت با بشریت سازگار نیست. یک قسمتش آن است که اگر اینها رسول باشند باید بتوانند به دلخواه ما و به پیشنهاد ما معجزه بیاورند، چون در برابر پیشنهاد اعجاز جواب مثبتی ندارند رسول نیستند. یعنی این معجزاتی را که انبیا آورده بودن اونها را کافی نمی دانستن. در پایان هم خدای سبحان فرمد لکل اجلن کتاب، برای هر چیز مقرری یک کتابی است که در اون کتاب ثبت شده است که چه حادثه‌ای در چه زمان باید واقع شود. اما اون امر اول که می گفتن بشر نمیتواند رسول باشد، در اثر افراط میگفتند انسان شایسته اون نیست که با ماورای طبیعت ارتباط برقرار کند. ارتباط با ماورای طبیعت مخصوص فرشتگان است، لذا خودشون هم خدا را عبادت نمیکردند. می گفتن ما لائق آن نیستیم که خدا را عبادت کنیم، ما فرشتگان را عبادت می کنیم که فرشتگان شفعاء ما باشند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء اونا عند الله. ارتباط انسان را با خدا منقطع می دانستن. می گفتن انسان باید فرشته ها را عبادت کند، فرشته ها شفیع و واسطه باشند تا انسان ها به خدا متقرب باشند. انبیا گفتن نه، انسان می تواند قربتن الالله عبادت کند که به الله تقرب پیدا کند. این شبه در اثر افراط بود که بحثش قبلا اشاره شد. شبهه تفرید هم بود که می گفتن رسالت و وحی یک مقام است، این مقام را جز یک انسان متمکن و مقتدر و سرمایدار دیگری نمی تواند فراهم بکند. این شبهه در جناح تفرید بود، اون شبهه در جناح افراد. بعضی از شبهات مربوط به اصل مسئله وحی و رسالت هست که این آیه ناظر به اون نیست. این شبهی که در کتب اهل کلام از براهمه هند نقل میکنن که اونها درباره اصل رسالت و وحی سخن دارن، نه رسالت انسان، که انسان نمیتواند رسول باشد، فرشته باید رسول باشد. اون این شبهی وثنیین بود. اما شبهه براهمه هند و امثال اونها این است که اصلا رسالت صحیح نیست، زیرا اون رسول حرفی که می آورد یا موافق با عقل است یا مخالف با عقل. اگر موافق با عقل باشد که عقل کافی است، نیازی به رسول نیست. اگر مخالف با عقل باشد که ملغاست به حجت نیست. این شبهه براهمه هند است که در باره اصل وحی و رسالت دارن و در کتب کلام مبسوطاً جوابش داده شد و در بعضی از آیات قرآن کریم هم راجع به این شبهه جواب داده شد که عقل چراغ است و نه راه. هرگز انسان با عقل نمیتواند به مقصد برسد. عقل مانند یک نورافکن قوی است که میتابد و وحی و آورنده وحی را میشناسد و به انسان معرفی میکند، میگوید اون راهت را بشناس و طی کن. من راه نیستم، من راه را نشان میدهم. هرگز انسان با داشتن چراغ به مقصد نمیرسد. چراغ انسان را به هدف نمیرساند. چراغ وسیله است که انسان به وسیله چراغ راه را ببیند. راه است که بین انسان و هدف مرابط است. با پیمودن اون راه انسان به مقصد میرسد. این را آیه سوره نساء بیان فرمود که فرمود عقل کافی نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، که در یکی از بحث‌های قبل بالاجمال اشاره شد و چون بحث فعلی راجع به اون نیست، اون مطرح نمی شود. اون آیه سوره نساء می گوید هرگز عقل نمی تواند انسان را به مقصد برساند. عقل به منزله یک چراغی است که با داشتن اون چراغ انسان راه را می بیند. انسان با معیارهای عقلی پیامبر را می شناسد، می تواند پیغمبر را بشناسد، معجزه را تشخیص بدهد، فرق بین اعجاز و علوم غریبه را بفهمد. اینها را عقل می فهمد، نه اینکه عقل خود راه باشد. عقل راه را می شناسد، نه عقل راه باشد. انبیا راه هم دیگه، انبیا راه، نبوت یعنی راه. یاسین و القرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. روش اونها راه دیگه، حرف اونها راهه، فکر اونها راهه، سیره و سنت اونها راهه، قیام و قعود اونها راهه. این که میگن معصوم علیه السلام تقریرش، فعلش، سکوتش حجت است، به هی مناسبته در این زیارت آل یاسین. عدل، بله، عقل در اونجا در حقیقت می فهمد که شرع این چین حکم می کند و اون مقدار از احکام را که عقل می فهمد جزء بدیهیات اولیه است و جزء اصولی است، از انگوش شمار هم تجاوز نمی کند، که عدل حسن است، ظلم قبیح است، رد امانت خوب است و امثال ذالک. اما وقتی رساله های عملیه را شما باز می کنید می بینید هزارها مسئله است که از اول تا آخر شاید دو سه تاش عقل بتونه بفهم. بنابراین انسان در قدم به قدم نیاز دارد به احکام و راهنمایی. اون کسی که سراسرش، سکوتش، سخنش، فکرش، اخلاقش حجت حق است، اون میشود معصوم. اینه که در زیارت آل یاسین به وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا سلام میفرستن، به تمام شؤون زندگی حضرت سلام میفرستن. از اون زیارت های بسیار پرمحتواست که بست حجت سلام الله علیه عرض بکنیم. سلام بر تو وقتی که می نشینی، سلام بر تو وقتی که بر می خیزی، سلام بر شب تو، سلام بر روز تو، سلام بر لحظه لحظه های شبان روز تو، و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، و السلام علیکه این تقرأ و ترک او و تسجد و تبین و تقوم و تقعد، و السلام علیکه این تقوم و تقعد، سلام بر تو وقتی که می نشینی، سلام بر تو وقتی که بر می خیزی. معصوم اینه، تمام حالاتش می شود حجت. این خود راهه. عقل این رو می شناسد، می گوید این راه است و به دنبال این راه برو. بله. اصولا اون یه محض دیگه است که آیا احکام عقلی یعنی ادراکات عقلی یا نه. در مسائل اصولی عقل حکمش همین است، میگوید انسان حتما پیامبر میخواهد، پیامبر در عالم یقینا هست، پیامبر یقینا معصوم هست، پیامبر یقینا معجزه دارد، معجزه با دیگر علوم فرق دارد. اینجا میدان وسیع عقل است، همه این مسائل را عقل به عهده میگیرد. نه، حکم عقلی یعنی یقینا در عالم هست، خدای سبحان یقینا میفرستد، چون خدای سبحان حکیم است و هادی است، بشر را رها نمی کند. اما در اینجا این چنین باید خدا را عبادت کرد یا اون چنان، این درک نمی کند، چون جزئیات را که عقل راه به درکش ندارد. اون شبه را در سوره نساء بیان فرمود که عقل کافی نیست، عقل چراغ است و این چراغ میگوید حتما یک راهی هست و اون راه راه وحی است ولا غیر. چه اینکه وحی بدون عقل هم انسان را به مقصد نمیرساند، زیرا اگر راه باشد و کسی چراغ نداشته باشد که راه را تشخیص بدهد، یعنی مجنون باشد، او به مقصد نمیرسد. لذا وحی برای کسی نافع است که چراغ در دست دارد، اما کسی که چراغ عقل ندارد یعنی مجنون است، این رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، تا به هوش بیاید و چراغ روشن بشود و راه را ببیند. بنابراین اون چه که در این آیه سوره رد محل بحث است، اون شبهه معروف براهمه هند و مانند اون نیست که درباره اصل نبوت اشکال دارد. شبهه‌ای که وثنیین حجاز مشرکین مکه داشتند یا شبهه‌ای که اهل کتاب داشتند درباره اصل نبوت نبود، درباره نبی و رسول بود که انسان نمیتواند نبی و رسول بشود، فرشته باید نبی و رسول بشود. این است. اون افراطی‌ها میگفتند فرشته باید نبی و رسول بشود، اون تفریطی ها می گفتن سرمایدار باید رسول و نبی بشود. اینها خیال می کردن که نبوت یک سلطنت و ملک سوری است، گفتن یک انسان مالدار مقتدر باید رسول بشود. اونها خیال می کردن نبوت یعنی یک امری که با غذا خوردن و با حرکت کردن و با تو بازار راه رفتن و امثال ذالک سازگار نیست، لذا فرشته باید رسول بش باشد. اینه که قرآن کریم به همه این شبهات افراطی ها و تفریطی ها پاسخ داد. درباره این شبهات افراطی ها چند آیه تا کنون گذشت که اونها می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست. در سوره اسراء قسمت مهم این شبهات گذشت که حرفشون این بود، آیه 94 سوره اسراء این بود که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تنها چیزی که مانع ایمان اینها بود این بود که می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست. این لسان لسان حسر است، نه حسر جمیع شبه در این، نه شبهات وثنیین حجاز این بود، مشرکین مکه مانعشون همین بود، نه اینکه دیگران مانع دیگر نداشتن. این حصر اصل اشکال در این نیست، حصر اشکال مشرکین قریش است، که اشکال مشرکین قریش این بود که بشریت با رسالت سازگار نیست. و ما منع الناس ان یؤمنو از جا، یعنی یؤمنو بالوحی، یؤمنو بالرساله و ماننده آن، ان یؤمنو از جا اهم الهدا الا ان قالو ابعث الله بشرا رسولا، که لسان لسان استهزاء و تحقیر است، که جوابش همون آیه بود که دیروز خونده شد که قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اگر در زمین فرشتگان زندگی میکردن رسول اینها هم فرشته بود، ولی در زمین انسان ها زندگی میکنن، رسولی که حجت خدا باشد و اسوه امت باشد او باید مثل خود امت انسان باشد تا حجت خدا تمام بشود و اسوه بودن او هم برای امت تمام بشود. در سوره تغابن این معنا به تعبیر دیگری بیان شده، سوره تغابن آیه 6 فرمود ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، انبیاء اینها با بینات و معجزات به سراغ اینها می آمدن، اونها حرفشون این بود فقالو ا بشرون یهدوننا، مگر بشر می تواند هادی ما باشد؟ این لسان اب بشرون یهدودنا لسان تحقیر است، مگر هدایت با بشریت سازگار است؟ اون فرشته است که می تواند هادی ما باشد. اب بشرون یهدودنا فکفرو و تولو و استغنى الله و الله غنی حمید، رو برگردوندن به کفر ورزیدن و خدای سبحان از اینها بی نیاز است و محمود مطلق است. گاهی می گفتن به این که بشر، گاهی می گفتن یه بشر، یه آدم، اون رو در سوره قمر به این صورت نقل فرمود، در سوره قمر آیه 24 این است، در جریان سمود می فرماید کذبت سمودو به نزور فقالو ابشرن منا واحدن نتبعه انا اذن لفی زلال و سعور، ما یه آدم معمولی که مثل خود ماست، بشر است مثل ما، یه نفره، یه آدم معمولی، ما حرف او رو گوش بدیم؟ بشرن منا واحدن نتبعه، یه آدم معمولی بشود متبوع و ما بشویم تابع. این همون که در مدح بزرگان علمی اگر رحلت کردن میگوین از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، وقتی یک عالم میمیرد میگوید به حسب شمارش و ارقام چشمی یادم کم شد، از شمار دو چشم یک تن کم، یعنی وقتی که با چشم بخواید حساب بکنید میبینید یه نفر کم شد، ولی از شمار خرد هزاران بیش، یک عالم بیش از الف انسان ارزش دارد. اونا چون اون خرد را نداشتن، همین شمار دو چشم بود، میگفتن که بشرن منا واحدن نتبعو، یه آدم معمولی. این کلمه واحدن برای آنه که اگه اینه گروهی بودن حسابی داشت، چند نفر بودن حسابی داشت، اما یه آدم معمولی مگر میتواند مطبوع باشد ما تابع او باشیم؟ ابشرن منا واحدن، این همون از شمار دو چشم یک تن کم است. افراد و اولیای الهی را یک نفر میبینند. ابشرن منا واحدن نتبعو اعلقی از ذکرو علیه من بیننا، در بین ما او مزیت پیدا کرد که یاد حق و وحی الهی بر او نازل بشود بر ما نازل نشود. او چه مزیتی بر ما دارد؟ اعلقی از ذکرو علیه من بیننا، این لسان لسان تفریطی هاست نه لسان افراطی ها. اینها نمیگوین که حتماً باید فرشته باشد، میگوین او مزیتی بر ما نداره. اگر بنا شد کسی پیغمبر باشه، خب خود ما پیغمبر باشیم. این لسان خیلی به لسان افراط نزدیک نیست و خیلی هم از لسان تفریط دور نیست. و اما صریح لسان تفریط همون آیه سوره زخرف است. در سوره زخرف آیه 31 این چنین است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر این قرآن وحی است و باید از طرف خدا نازل می شد و نازل شده است، چرا بر یه آدمی که از یه خانواده محروم مستو سابقه یتیم میت و امثال زارک دارد نازل شد؟ چرا بر یکی از سرمایداران معروف مکه یا طائف نازل نشد؟ لولا نزل هذا القرآن، این لسانم لسان تحکم و استهزاست، نه اینکه قرآن بودن این را، وحی بودن این را و تنزیل بودن او را قبول داشته باشد. منتها میگن چرا بر او نازل نشده بر این نازل شده؟ نه، میگن اینی را که شما قرآن میپندارید و میگویید وحی الهیست که نازل شده، خب چرا بر فلون سرمایدار طائف یا فلون مقتدر مکه نازل نشده؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، که عظیم صفت اون رجل است و عظمت رو هم با داشتن مال و ثروت میدونستن. اگر کسی مادی میاندیشد، اصالت رو از آن ماده میداند و هر کسی که این ماده پیش او بیشتر است، او اصیلتر و عظیمتر خواهد بود. لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، که این من القريتين بین صفت و موصوف فاصله شده. و به لسان الادبه عظیمین مجرورون و نعتون للرجل لابدن یکون نعتن للرجل و الحسفو یحتاجو الى المعونه. و قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل عظیم من القریتین، که این من القریتین بین صفت و موصوف فاصله است و عظمت را هم از آن ثروت می دانستن. این تعبیر ان هازا به ان هازا قرآنون استهزا، حیث این هم قال و قبل ذالک ولما جا هم الحق قال و هازا سهرون به نابی کافرون. الذين يقولون هذا سر لو تفوهوا وقالوا بان هذا قران لكان استهزاء وتهكم. ليس لم يعتقدوا بان هذا قران نزل ونزل من عند الله سبحانه وتعالى. و قالو لولا نزل هازل قرآنو على رجل من القريتين عظیمن. این شبهه تفریطی هاست که می گفتن اگر این قرآن نازل شده از طرف حق است، چرا بر یکی از بر مردی که در طائف یا در مکه جزء بزرگان قوم است بر او نازل نشده؟ نظیر اون چه که قوم ثمود می گفتن ابشرن منا واحدن نتبعو، یا آدم معمولی مثل ما بشود مطبوع و ما بشویم تابع. بنابراین اون چه که درباره اینها بیان شده، خواه درباره افراد و خواه درباره تفرید، برگشتش به این است که انسان اون قدرت را دارد که به مقام وحیابی برسد و انسان اون قدرت را دارد که هم با فرشته ها در تماس باشد و هم قدرت را دارد که با دیگران اون چی که از فرشته دریافت کرده است در میون بگذارد. گاهی مسئله خوردن را هم مطرح می کردن که دیروز بعضی از آیاتش اشاره شده که اینا چرا غذا می خورن. در سوره انبیاء آیه 7 این چنین است: هفتم به بعد این است: و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. نه مرگ اینها و نه اکل و شرب اینها هیچ کدام با نبوت و رسالت اینها منافاتی ندارد، زیرا انبیاء پیشین هم مثل اینها از اکل و شرب برخوردار بودن و به مرگ هم محکوم بودن. ما کسی را که نمیرد و نخورد به عنوان پیامبر نفرستادیم. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، یک جسدی که نخوره مثل فرشته باشد این چنین قرار ندادیم ما. و خالد و جاوید هم نیستن که نمیرن، هم از اون طرف تا زنده ان به اکل و شرب مأنوسن و هم از این طرف مرگ بر اینها به عنوان یک قضاء حتم حاکم است که کسی زنده نخواهد بود به عنوان ابد. این که فرمود به ما ارسلنا قبلک الا رجالن، این رجال یا به معنای بشر است در برابر اون شبهه که چرا اینها بشر غذا میخورند و مانند آن، یا اگر مستقیما در برابر فرشته نباشد، رجال در برابر فرشته نباشد، در برابر نساست. نه به این معنا که اونها که به این سمت رسیدن جزء رجالن تا اشکال بشود در جریان هستی عیسی سلام الله علیه، در جریان هستی یحیی سلام الله علیه که به آتینا حکم سبی یا پس چیست، یا اینی عبدالله آتان الکتاب و جعلنی نبی یا چیست، که در دوران سباوت حکم و نبوت دریافت می کنند. اگر این لسان حسر است که قبل از شما ما جز رجال را برای این کار نفرستادیم، رجال در برابر سبیان نیست تا به اون دو بزرگوار نقض بشود. رجال یا در برابر ملائکه است که اینها همه انبیاء قبلی جز رجال بودند. ما ملک را به عنوان یک رسول برای مردم نفرستادیم، هر کس را فرستادیم بشر بودند. یا رجال یعنی ما لیس به ملائکه، یا اگر نه خصوصیتی را در نظر بود، رجال یعنی در برابر نساء، نه رجال یعنی در برابر صبیان. دیگر اشکال به این که آتانا الکتاب و جعل النبی یا مطرح نیست، یا درباره یحیی سلام الله علیه و آتینا الحکم صبیا مطرح نیست. تا جواب گفته بشود به این که اونها نبوت داشتن نه رسالت، و این آیه درباره رسالت است نه نبوت، تا باز دوباره اشکال بشود به این که رسالت در قرآن کریم اعم از اون سمتی است که رسول و نبی هر دو دارن، این که فرمود به ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، نشان میدهد که ارسال به معنی العام هم درباره نبی است هم درباره رسول. تیه هیچ یک از این مراحل لازم نیست، ظاهرا رجال یا در برابر ملائکه است یا در برابر نسیان. الحمدلله.